أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطهرين الأطيبين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرزين جهت تعجيل در فرج آقا امام زمان سلامتي وجود نازنين ومقدسشون صلوات خط بفرمايد. یه خاطره از اوائل مکتب بگم. میخواستیم کلاس های مکتب رو که برگزار بکنیم، خانواده ها میگفتن مثلا ها جا زنگ تفریح دارید، زنگ میزنید مثلا بچه ها زنگتون شروع شد. گفتیم نه. گفتن خب پس بچه ها چجوری میخوان بیان سر کلاس؟ گفتیم اول صبح که میان میگیم آقا امروز سه تا مبحث رو میخواییم با هم بحث کنیم، این چند دقیقه طول میکشه؟ گفتیم هر چقدر حوصله داشته باشید. کلاسی ممکن بود 5 دقیقه طول بکشه، کلاسی ممکن بود 3 ساعت هم طول بکشه. بعد میگفتن خب آجا یکی ممکنه نیاد سر کلاس. گفتیم ما روشمون اینه، یه نفر هم که باشه کلاس رو شروع میکنیم تا بقیه بچه ها بیان. و همین اتفاق وقتی میافتاد کلاس با یه نفر شروع میشد ولی با 50 نفر ختم میشد. الان هم ما تو گرد همایی، حالا تلقی من اینه که حاضرینه که اینجا نشستن قطعا میخوان بحث فضای مجازی که میخواییم یه مقداری روی کرده ما در تعامل با فضای مجازی رو بحث بکنیم، گوششون شنواس برای این بحث. پس ما جلسه رو خواهیم داشت و اگر یه وقتی حوصله همین جمع هم در جلسه برای این موضوع نباشه، حالا خسته باشید، عوضش میکنیم. ولی خب تشریف دارید و ما جلسه رو داریم. اینو گفتم عرض بکنم که ارائه بحث برای ما مهمه، قبلش مهمتر برای ما اینه که قطعا شما هم رغبت به این بحث داشته باشید. حالا انشالله ما جلسه‌مون رو آغاز بکنیم، فضا رو معطر و نورانی بکنید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. ما در مسئله فضای مجازی یه نگاهی به این باید داشته باشیم که این فضای مجازی موجود که همه ماها درگیرش هستیم رو چگونه باید باهاش تعامل بکنیم. یه نگاهمون باید به هم به این باشد که ذاتاً این فضای مجازی موجود چه آسیب‌ها و چه خطراتی برای ما داره. یعنی ببینید، ما تعامل و نحوه برخورد و کار کردن با این فضای مجازی رو می توانیم براش روشی ارائه بدهیم که آفاتش و مضراتش به حد اقل برسد. و قلمون چیه؟ قلمون هم اینه که اگه واقعا کسی و خانواده ای خوب عمل بکنه میتونه اینو چنان به حد اقل برساند که فقط برای یک سری امور ضروری که حالا در دنیای امروز ضرورت داره که دیگه اصلا نمیشه بهش گفت شما اهل فضای مجازی هستید. این نگاه ماست. نگاه دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه اینه که ضرورت داره که نه تنها شما به فضای مجازی بپردازید بلکه مأنوس باشن بچه‌ها. مثلا خیلی از فضاهایی که آموزشی هن، تربیتی هن، برای نوجوانان میان دوره‌هایی رو برگزار میکنن، تحلیل میکنن فضای مجازی رو و به شدت نوجوان رو درگیر فضای مجازی میکنن. کانال داره، تولید محتوا میکنه، یه سری از برنامه‌های این چنینی. خب پشت این تفکر باید ببینیم چیه. یه عده‌ای میگن آقا این واجبه ها، الان در عصر کنونی بچه‌ها باید با این درگیر بشن، بچه‌ها باید همشون اهل این باشن. حرف ما تو مکتب قبلشه. این بچه‌ای که میخواد درگیر این فضا بشه اولا با چه نگاهی میخواد وارد بشه، ثانیاً با چه آمادگی میخواد وارد فضای مجازی بشه. ما اگر بخوایم بگیم چون فضای مجازی امروز همه جا هست و فراگیر است، پس باید بچه هامون هم آموزش بدیم و اونها رو مجهز بکنیم به کار کردن و حضور در فضای مجازی. به همین گلوگشادی و به همین ولنگاری مطمئن باشیم که خسارت میبینیم، قطعا خسارت. اما اگر اینو حد و حدود بذاریم براش، بگیم اولا فضای مجازی چیست؟ یه نگاه اینه که زمین دشمنه، یعنی میدان مبارزه است. دیدیم همین دیروز یه دختری میره تو مترو، به 2 ثانیه نمیکشه چی میشه، قش میکنه میفته. حالا هنوزم هیچیش هم معلوم نیست، که اگه معلوم بود مطمئن باشید بعد از نیم ساعت 100 تا سلفی در میومد که من با این دختره بودم، دیدم مثلا فلان بلا رو سرش آوردن. هیچی هم الان معلوم نیست. در اومده افتاده سرش خورده به حالا در مترو، نمیدونم دیگه تو فضای مجازی هستید یا نه، از دیروز تا الان چه قوقایی درست کردن که معلوم نیست ماموری اونجا بوده، کسی زدتش، دوره بذاری جنجالی میخوان به پا بکنن. اگه این میدان مبارزه هست و ما میخوایم با این مواجهه روی کرد و مواجهه همونو بدونیم، پس نباید بچه‌مون همجوری هرتی وارد فضای مجازی بکنیم. اگه میدان نبرده باید مسلحش بکنی، باید مجهزش بکنی، باید آمادهش بکنی. آمادگیش چیه و سلاحی که این میخواد اونجا پیدا بکنه چیه؟ یکی از سلاحایی که مقام معظم رهبری هم توی یکی از بیاناتش میفرماین اینه که بچه ها، حالا حضرت آقا در مورد بچه ها فقط نمیفهمه، جوان رو مطلقا جوان رو میگن. اگه نوجوان ما، بچه ما، بچه های در سن تحصیل دانش آموز و مدرسه ما میخوان درگیر فضای مجازی بشن، قبلش یه چیزی رو بهشون یاد بدید. قوه تشخیص، عقل. عقل انسان کجا رشد میکنه؟ خانواده قدیمی تر اگر هستن میخوام گفتگو بکنید، عقل انسان چگونه رشد میکنه و کجا رشد میکنه؟ یکیش میفهمن خانواده، یکی میفهمن عرصه های حقیقی. هر دوتا خب درسته، میخوام بیشتر بفرمایید اگر نکته ای داری. تجارت، احسن. یکیش هم با تجارت دیگه. چی؟ حالا همین مواردی که فهمیدم، من بیشتر تاکیدم روی عرصه های تزکیه بود، چیزهایی که انسان رو رشد هدایت میکنه و تزکیه میکنه. یکیش میدانهای واقعیه، یکیش محیط خانواده است. یعنی بچه ها باید به قوه تشخیص برسن. بچه‌ای به قوه تشخیص میرسه که خیلی از عرصه های واقعی رو تجربه کرده باشه، سفر رفته باشه. حالا تجارت که میگن به عنوان یک میدان واقعی، این پسر اهل تجارت شده باشه، در مواجهه با اینها خوب و بد رو داره تشخیص میده. باور کنید یه بچه ای که یک مقداری، حالا مثال خیلی ساده بزنم، چوپونی کنه، با گاو و گوسفند و اینها طرف باشه، من مطمئنم خیلی از مطالب و محتواهایی که در فضای مجازی داره منتشر میشه قطعا براش غیر واقعیه. یعنی میگه این اصلا امکان نداره، چون محاسبه میکنه. خواستم مثلا مگه میشه این مطلبی که الان اینجا داره پخش میشه به قوه تشخیص برسه؟ دشمن خیلی سعی میکنه حق و باطل رو با هم بیام مخلوط بکنه، تشخیصش هم سخت میشه. ولی مقام معظم رهبری توی مسئله، جمله شو من از رو بخونم، میفرماین که مسئولین باید احساس مسئولیت بکنن، بدانن که چرا دشمن روی فلان کلمه، روی فلان اسم حساس است و میبیند آن را، و چرا این همه حجم دروغ را در فضای مجازی منتشر میکند. الان جوانای ما درگیر اینن دیگه، حالا از نوجوان ما بگیرید تا بزرگترهایی که هستن، خیلی راحت مطالب دروغ داره در اندیشه و ذهن اینها اثر میذاره. در فضای مجازی منتشر میکنن، مقابله کنند، علاج کنند، این وظیفه مسئولین است. حالا اینو آقا به بچه ها و به جوان ها میگن، خود شما جوان ها هم وظیفه دارید، خود شما هم باید احساس مسئولیت کنید برای اینکه بتوانید تشخیص بدهید حقیقت را از دروغ. بچه ها باید تشخیص بدن حقیقت را از دروغ. به نظر من می شود، اینجور نیست که نشود، یک چیزهایی واقعی است، واقعی هست یا نیست، تشخیص، تشخیص راست از دروغ. ببینید من همین یه جمله رو گفتم در مقدمه عرض بکنم، فضای مجازی، این اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی و اینها به صورت قطع و به صورت یقینی فضای بی‌تقوایی و فضای دروغ و اشاعه دروغ توش پره. چرا پره؟ همیشه یه جمله رو تو مکتب یه حدیثی رو میخوندیم، میگفتیم در دروغگو بودن مؤمن همین بس که چی؟ احسن، هرچه میشنود نقل میکند. الان که فکر میکنم خیلی بدتر شده، نمیشنوه، خبره رو هم نخونده، تیترشو فقط دیده، داره اینو منتشر میکنه. یعنی داریم بستر این رو ایجاد میکنیم که نه تنها داریم دروغ میخوانیم و دروغ میشنویم و دروغ میبینیم، بلکه داریم دروغ رو منتشر هم میکنیم. ولی آیا نمیشود از این فضا به احسن وجه استفاده کرد و بهره برد؟ چرا؟ قبلش باید به تشخیص رسید. تشخیص جاش کجاست و چگونه؟ تو مباحث دیگه ما تو مکتب مطرح کردیم، تو مباحث دیگه که در این چند روز هست اونجا بحث کردیم. اما این مقدمه خواستم اینو عرض بکنم که ما باید بدانیم چرا داریم میریم سمت فضای مجازی. اگر صرفا به خاطر این که این بچه من دوست داره گوشی داشته باشه، من بهش گوشی بدم، خانواده داریم خسارت میبینیم و داریم ضرر میکنیم. اگر به این نگاه میدم که آره این پس فردا نیاز داره، پس بیاد الان آشنا بشه، قطعا داریم ضرر میکنیم و داریم خسارت میبینیم. من نمیتونم یه بچه خردسال رو یه چاقوی زامندار خیلی تیز بدم دستش، بچه بگم نگاه از الان با این چاقو کار کن، پس فردا اگه خواستی یه وقت مثلا یه دزدی رو یه قاتلی رو بزنی از این چاقو بزن. خب الان یه زامنشو میکشه میزنه خودشو ناکار میکنه. اما وقتی به یه قدرت جسمانی رسید، عقلش رسید، یه چاقوی نمیدونم نظامیه، همه اینا رو پیدا کرد، حالا میای بهش آموزش میدی، حالا میای اون رو مسلح میکنی، میگه حالا نگاه کن وقتشه که این چاقو دستت بشه. ولی ما داریم، ما که میگم یعنی عموم مردم، عجله میکنن تو این مسئله. اینو از این جهت عرض کردم که بگم ما قائل به این هستیم که از این فضای مجازی، از این الاغ، از این خر میشه سواری هم گرفت، ولی باید بلد باشی سوارش بشی، وگرنه او سوارت میشه، وگرنه الاغ سوارتون میشه، تو باید این الاغ رو حملش بکنی. این نکته اول. اما یه مقداری با آفاتش و مشکلاتی که اینجا هست من بپردازم تو و چند تا راهکار و رویکرد مکتب رو هم تو این مسئله عرض بکنم. ابتداعا یه جمله از مقام معظم رهبری هست، میفهمند در فضای مجازی جوانان غرق نشوند. حالا فضای مجازی با همه حرفایی که از دانشجویان آن طرف و از این طرف گفته می شود، بالاخره در کشور وجود دارد، شبکه‌های اجتماعی وجود دارند، فضای مجازی وجود دارد. بعضی ها نشستن که از طرف فضای مجازی سیلوار تحلیل و خبر و مطلب و مبنا به اینها داده شود. این غلط است. شما روی فضای مجازی سوار شوید، شما فضای مجازی را هدایت کنید، از طرف شما فکر و خبر و تحلیل منعکس شود الی آخر، اما در فضای مجازی غرق نشوید. ما داریم غرق در فضای مجازی میشیم. ما یکی از آفاتی که در فضای مجازی ماها معمولا مطرح میکنیم، حالا آقای علوی نیستن، سید صدرا باید بیاد بیشتر اینا رو گفتگو بکنه، یکی از آفاتی که در فضای مجازی ما بهش دوچار هستیم مسئله عادت، استمرار و عادتی که ما داریم نسبت به یک مسئله. یعنی چی؟ یعنی عادت میکنیم که نوع خبرهایی که میخوانیم، عادت میکنیم به نحوه رسیدن مطالب به ما. یه مثال بزنم، نمیدونم شما اینجوری اگر تایید یا رد دارید حتما به من بگید، ولی اونایی که مقداری حالا سنشون مثلا 30-40 باشه، 15 سال پیش 20 سال پیش به بالاتر، حالا 30-40 به بالا منظورمه که دیگه حداقل 15 سال پیش و 20 سال پیش رو تجربه کردن، به راحتی آدم ها یه کتاب رو میخوندن، به راحتی یه صفحه دو صفحه رو میخوندن، ولی الان شما در فضای مجازی بعید میدونم یک صفحه آچار رو بتونید بخونید. یعنی ما عادت کردیم به خوندن یه سری خبرهای خیلی سریع، دیدن یک سری فیلمهای خیلی کوتاه و سریع که یه چیز رو از ما گرفته و اون چیه؟ بله؟ تمرکز و توجه و تعمق و اینها رو از ما گرفته. بعید میدونم دیگه به یه جوان بتونی بگی یه کتاب 100 صفحه‌ای رو، 100 صفحه تازه، 100 صفحه بخون، حوصله بکنه بخونه. عادت من رو تغییر دادن. بله؟ بله، روزنامه هم تازه نمیتونیم الان بخونیم. بله، دیگه به استیکر میرسه. ببینید این خطرش کجاست؟ خطرش اینه که یه دشمنی اومد این رو بین ما ترویج داد و ما به اینجا رسیدیم که دیگه اهل تحلیل نیستیم، اهل تعمق نیستیم. بعد چه این چه اثری داره؟ اون وقت راحت میتونه رو جامعه ما سوار بشه. اون وقت با یه جمله، با یه جمله میتونه ذهن جوان ما و نوجوان ما رو منحرف بکنه. اینی که حضرت آقا میفهمن غرق نشید. غرق شدن با عادت عجینه. یه روز اینترنتش ازش بگیری به هم میریزه. کاری هم نداره ها، واقعا کاری هم نداره، ولی میگه انگار مثل هوایی شده که من دارم تنفس میکنه. باشه، اینو از فضای مجازی بگیرید، فضای مجازی آفاتش کمتر میشه. یعنی کاری کنیم که اگر خودمون یا بچه‌ها در جامعه میخوایم الگو ارائه بدیم، نبریم فضای مجازی رو به سمت این که مردم رو عادت بدهیم به پای گوشی نشستن. همین یه نکته مبنایی ها، اصلا عادت اعتیاد. حالا من میخوام بگم عادت که یه وقت فکر نکنن اعتیاد یعنی یک چیزی که طرف واقعا دیگه بعضی از این مثل معتاد مفنگی که دیگه افتاده تو جوب. نه، اصلا ولو یه آدم سیگاری، یه آدمی که میگن تفریحی میزنه، تفننی داره مصرف میکنه، به همین عادت داره، به همین عادت داره. کلن عادت مانع رشده. حتی من اگه نمازم از روی عادت باشه، این خاطره رو بارها گفتیم، یه عالمی داشت صحبت میکر، حالا اسمشو نمیبرم چون وضعیتش الان یک کمی که نه دیگه کلن چپه شدن، داشت یه جایی صحبت میکرد و اینو چون دیدم از علمای متعدد دیدم، فقط از این شخص ندیدم، بحث هنوز داشت ادامه پیدا میکرد، صدای اذان مثلا از بیرون که اومد، این آقا بلند شد وسط جمله، این استاد بلند به اذان گفتن. این اصلا بی‌ادبی بود دیگه. خب باش بذار این جمله تموم بشه تا شما بخواید برید وضو بگیرید، تا صف و تشکیل بدید، تا همه این کار رو انجام بدید. خب یه زمانی میگذره، ای بیام نداره آدم در انتظار نماز جماعت بشه. این استاد یک کمی حالا تأمل کردید، نه داره ادامه میده، گفت تو بنده نماز جماعتی، ببخشید تو بنده نماز اول وقتی، بنده خدا نیستی. یه آقای بود توی جایی دم از اون مغرب توی جمعی ها، توی جمعی میدیدیم غیبش میزنه، لو دیگران برای من تعریف کردن، غیبش زد 10 دقیقه بعد میومد. بعد گفتیم آقا کجا میره؟ گفت چی، من میرم یه گوشه ای نماز اول وقتمو میخونم. گفتم خب باشه دیگه، اینجا همه بخوام نماز جماعت بخونیم دیگه. گفت نه، نماز جماعت تو شما بخواید بخونید، همه جمع شن 200 نفر آدم هم بخوان جمع شن، نیم ساعت طول میکشه. گفت خب مگه امر الهی بر اینه که شما به خاطر نماز جماعت میتوانی تأخیر بندازی؟ نه، من باید نماز اول وقتم رو بخونم. یعنی این عادت، عادتی که مبنایی ندارد، این مایه سقوط انسانه. و چیزی که ارمغان فضای مجازی از این کانال‌ها، از این خبرها، از نوع تغییر نوع فکر کردن ما، از تغییر نوع مطالعه ما، خدا شاهد من این حس رو داشته باشید. من بعضی اوقات مثلا الان نمیگم چه گوشی، من مثلا بعضی از این نرم افزار، مثلا همین ایتا حتی، یا همین مرورگرها میخوام باز کنم، با ترس و لرز باز میکنم. چرا؟ چون میدونم وقتی باز میکنم و دارم میرم دنبال یه موضوعی، میخوام برم دنبال یه موضوعی، ولی مشغول هزار تا موضوع دیگه میشم. اینو خیلی خطرناک بدونید. یعنی چی؟ یعنی یه دقیقه میخواستم برم تو این گوشی ببینم فلانی به هم پیام داده یا فلان خبر رو میخواستم ببینم امروز فلان اتفاق چی بوده، بعد یهو به خودم میام اینم یک ساعت گذشت. این خسارته ها، این خسارت. میتونید اینو مدیریت کنید؟ اگه تونستید اینو مدیریت بکنید، یعنی شما سوار بر فضای مجازی هستید. ولی ما گاهی اوقات با دوستانمون بحث میکنیم، ما اگه به عنوان یک مثلا انشاءالله مؤمن موحد بخوایم یه پلتفرمی رو، یه سامانه رو، یه چیزی رو طراحی بکنیم، واقعا باید حواسمون باشه که مخاطب رو دچار اغوا نکنیم. یعنی چی؟ یعنی به یه چیز دیگه داره میاد، اما ما میکشونمش به یه سمت دیگه. حالا یه وقت ما حق باشیم، میخوایم بگیم آقا، علنی میگیم، میگیم اینجا فضا اینه که به این شکله، اما بعضی از این سازوکارهای فضای مجازی اصلا برای همین طراحی شده که شما رو مشغول خودش بکنه. ولذا یکی از جالبه اینو بدانید، یکی از ویژگی هایی که برای مثلا امتیازدهی به یک نرم افزار اپلیکیشن موبایل میدن چیه؟ ساعت ماندن شما در این اپلیکیشن. کاری ندارن تو داری چی کار میکنی، همینقدر که بدونن تو مثلا در روز 2 ساعت این نرم افزار اپلیکیشن رو باز میکنی، بالا پایین میکنی، به عنوان یک امتیاز بالا این رو دارن تلقی میکنن. نه، همه اون چیزایی که با فطرت ما مشکل داره، با مباحث توحیدی ما مشکل داره. من برای چی باید انقدر مشغول بشم بی دلیل و بی مبنا؟ یه کلمه رو گاهی به کار میبرن، مثلا میگن وبگردی، نمیدونم اینترنت گردی. اون روز هم دیدم یکی از بچه ها تو این کاغذ های ما نوشته بودن مثلا برای پسرها حرم گردی میخواییم بذاریم. گفتم خواهشان کلمه رو درست کنید، کلمات گاهی مستهجن شده، بعضی چیزای مقدس رو مستهجن نکنید. بی هدف میخوای بری حرم رو بگردی، هیچ فرق نداره تا اینکه بخوای بری یه پارک رو بگردی. گردش چی؟ بله میخوام برم در صحنهای حرم به اصطلاح رفت آمد کنم، اولا بدانم که این هر کدوم از این صحنها چه قصه ای داره، بعضیش تاریخیه، شهدایی بودن مثل صحنه گوهرشاد، معماری هایی داره، بعضیش قصه های تاریخی داره که فلان عالم اینجا چه اتفاقی افتاده، اینجا چه واقعی رخ داده، اینا رو آشنا بشم. یعنی با یک هدفی داری میری. اما نه، صرفا میخوام برم بچرخم، صرفا میخوام برم بچم یه گوشی میدم دستش، برو توی این فضای مجازی هر جور دلت میخواد وقت خودت رو بگذر. یکی از اون آفات خیلی جدی که اینجا وجود داره. یه نکته دیگه ای که مهمه که باز حضرت آقا هم بیان میکنن، جمله حضرت آقا رو من بخونم، میفهمن در جنگ های سخت با سلاح های قدیمی دیگر، ببخشید، با سلاح های قدیمی دیگر نمیشود جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این چیزها نمیشود به جنگ توپ و موشک و مانند اینها رفت. در جهاد تبیین هم همین جور است، با شیوه های قدیمی نمیشود کار کرد. البته، حرفم تو این البته است، البته بعضی از شیوه های قدیمی جایگزین ندارد. اینو میخوام عرض بکنم، ما بعضی از شیوه های قدیمی رو، بله الان من مثلا به خیلی از خانواده ها میخوام بگم برید فلان مطلب رو دنبال بکنید، شاید سخته که بخوام برن نمیدونم بعضی از جاها یا بعضی از این کتاب ها دیگه اصلا پیدا نمیشه. بعضی از این حرفایی که ما تو مکتب میزنیم اصلا کتابش هم پیدا نمیشه، من از کجا برم؟ اما نسخه اینترنتیش هست، عیبی نداره، میخوای برو به سمتش. اما یک سری از اسلوب های اصیل و قدیمی که برای یادگیری بچه‌ها و خودمون و انتقال معارف که جلسه قبلی هم مطرح شد رو باید تا میتونید تقویت کنید. خدا رحمت بکنه حضرت آیت الله سید مجتبی موسوی لاری رو. لار داریم اینجا؟ لار نداریم نه؟ حالا شیرازی که داریم، لار نداریم. ایشون عالم دین بودن، به رحمت خدا رفتن، شروع میکنن به نامه نوشتن به کشورهای دیگه. آقا توحید یعنی این، عدالت یعنی این، یه نامه، دو نامه، سه نامه، بعد اونا جواب میدادن. کارشون به جایی رسید که من رفتم تو خونهشون، دور تا دور اتاق قفسه های کتاب بود که اینا پوشه و زونکن بود، تو این پوشه ها و زونکن ها نامه بود، نامه از کشورهایی بود که من تا حالا اسمشونم تو عمرم ندیدم، به همون زبان و به همون خط. یه نفر بود شروع میکرد به کل دنیا نامه کاغذی مینوشت، به مترجم داشتن، خودشون هم زبان بلد نبودن، که آقا اسلام این را میگوید در این زمینه، در این زمینه. بعد اونا هی سوال میپرسیدن، هی رد و رفت و آمد میشد و مثلا ارتباطاتشون قوی میشد. بعد جالب بود، ایشون یه تعداد کتاب داره، همه حرفاش مثلا 10 جلد کتاب کرده، خیلی نیست، کتاباش هم کمه. از دنیا وقتی دیگه مثلا میگفتن آقا در رابطه با شیعه، در رابطه با مقام امیرالمؤمنین برای ما بیشتر توضیح بده، دیگه ایشون یه کتاب مثلا 100 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای میگفت باشه، همه حرفای ما این تو خلاصه شده. من اخیراً پارسال پریسال که رفتیم خونهشون، آقازاده‌شون داشتن کارا رو انجام میدادن، جالب بود، ایشون تمام کتبش رو رایگان میفرسته به دنیا با هزینه‌های پستی اینا میفرستن. بعد عجیب بود برام، گفتم شما یعنی یه جلد کتاب رو از اینجا پست میکنید مثلا برای استرالیا، برای فلان جا؟ گفت آره. گفت خود چرا نسخه PDF شو براشون نمیفرستید؟ گفت نمیخوان. جالب بود، گفت ما میگیم آقا نسخه PDF براتون بفرستیم، میگن نمیخوایم. قدر کتاب خوندن، همون کتاب، همون کتابی که میخوای ورق بزنی بخوانی رو میفهمن یه عده‌ای، و دنیایی که خودش غرق در فضای مجازی شده الان میفهمه که اینکه انسان کتاب بخواند نه کتاب در گوشی بخواند یعنی چی. این کتاب خوندن یکی از اون راه‌های انتقال معارف اصیل و قدیمیه که مطمئن باشید گوشی جاشو نمیگیره. خود بنده به این دوچارم، سال به سال که میگذره مخصوصا با این فضای مجازی کتاب خوندنم کمتر شده و باید برعکس بشه، اما خوشحال نیستم حقیقتا. الان من بیام بگم بله 100 تا کتاب تو گوشی خوندم، یقین دارم عمق اون یک کتابی که من دستم گرفتم خوندم بیشتر بود از اون 100 تایی که تو فضای مجازی خوندم. دلایل مختلفی هم داره، یه دلیلش اینه که دنیای امروز شما رو میخواد تو شلوغ پلوغی حرفای خودش گیج بکنه و گم بکنه. من گاهی اوقات این اوایل که گوشی مثلا هوشمند داشتیم تو این اینترنتشو میزدیم، یهو میدید اون بالا 50 تا پیام تلگرام، 100 تا پیام ایتا، 60 تا پیام بله، 70 تا پیام سروش، اینا با خودم گفتم خدای این چه به اصطلاح امکان مزخرفی است و یه امکان غیر علمی است که الان در دسترس ماها گذاشتن. من چه نیازی دارم تا وقتی که اینترنت هم رو روشن میکنم در معرض این همه پیام قرار بگیرم؟ پیامی میخوام، میرم یه چیزی رو باز میکنم و میرم به سمتش. ولی من حداقل خودم همیشه اونا رو میبندم، یعنی دیگه اصلا نمیاد، هیچ وقت برای من پیام نمیاد، میدونم اگه بخوام میرم فلانجا نگاه میکنم اینو. حالا یه مثال جزئی بزنم، اینو یه نویسنده غربی میگه توی کتابیه، یه کتابیه به نام اینترنت با مغز ما چه میکند. این کتاب حتما داشته باشید بخرید، اینترنت با مغز ما چه میکند، حتما خانواده ها بگیرن این کتاب رو، خیلی من بارها اینو معرفی کردم. حتما همتون لپتاپ دارید یا تو گوشیاتون این مرورگراتون رو که باز میکنید یه صفحه رو باز کردید، بعد مثلا یه صفحه دیگر هم کنارش باز میکنید، یه صفحه دیگر هم کنارش باز میکنید، یه صفحه دیگر هم کنارش باز میکنید. اگر از نسل این کامپیوتر نفتی ها شما با کامپیوتر عجین بودید، یادتونه که این امکان وجود نداشت اصلا. شما وقتی یه صفحه رو میخوندی باید این صفحه رو میبستی صفحه بعدی رو باز میکردی، نمیتونستی هر دو تا صفحه رو همزمان توی گوشیت داشته باشی. این نویسنده تو این کتاب میگه، میگه اون آقایی که اولین بار این امکان رو اختراع کرده بود توی جلسه IT بود در شرکت معروفی، داشت اینو ارائه میداد، میگه من به عنوان اعتراض بلند شدم، گفتم چرا من وقتی دارم مثلا یک صفحه ایمیل، یک صفحه نامه، یک صفحه از کتاب رو به صورت اینترنتی میخونم همزمان باید بتونم یک صفحه دیگه هم باز کنم که خبر چک کنم؟ مگه من ذهنم چقدر ظرفیت داره؟ من چرا وقتی که همزمان دارم روی یک موضوع تمرکز میکنم باید چیزهای دیگه ای رو هم ببینم؟ بله، اومدن این رو به ما با رنگ و لعاب جا انداختن تو فضای ما که چقدر خوبه تو چقدر مطلعی از همه امور. همیشه این خاطره رو من عرض میکنم، حضرت امام داشتن مطالعه میکردن، داشتن کتاب میخوندن، یه مسئله فقهی یا اصولی براشون سوال شد، به آقازادشون فهمودن برو یه دونه دو تا کتاب فقهی مرجع بیار من ببینم اینجا مسئله چیه، حضور ذهن ندارم یکم مطالعه کنم. ظاهراً میگن آقازادشون رفتن کل کتاب مثلا آوردن، کل کتاب تازه. بعد حضرت امام فهمدن این همه کتاب برای چی آوردی؟ من اگه قرار باشه این همه کتاب رو بخونم کی فکر بکنم؟ ما کی فکر میکنیم توی این شلوغی که فضای مجازی داره برای ما ایجاد میکنه؟ ما واقعا فکر میکنیم؟ آفت فضای مجازی، اگه یه خانواده بیاد به من بگه حاج آقا آفت فضای مجازی چیه، مثلا بگن تصاویر مستهجن، آهنگهای فلان بسیار و و و و و و، میگه خب باشه پس با اینترنت پاک حلش میکنیم، میزنیم اینترنت ملی. بعد تازه الانم کد اینترنت کودک رو فعال کرده مخابرات الحمدلله، نمیدونم چیه تبلیغات شدیدن که دیگه مثلا تصاویر مستهجن نمیاد، فیلم‌های مستهجن هم نمیاد. خب دیگه حاج آقا الحمدلله آفت اینترنت برداشته شد، این نجاست اینترنتی که باید برداشته شد. آفت اینترنت اینه که ماها رو از تعمق به دور کرده، از تفکر دور کرده، از دقت دور کرده. اینترنت پاک هم اگر باشد، اینترنت ملی هم اگر باشد، بدون هیچ گونه تصاویر مستهجن، بدون هیچ گونه مطالب حتی دروغ، همه مطالبش راست باشه، اما بخواد به همین شکل با همین فضایی که امروز هست به من نوجوان، به من کودک، به من پدر مادر، به من جوان مطلبی رو منتقل بکنه، مطمئن باشید ما کم کم و کم کم و کم کم همین سرمایه فکری و سرمایه تعقلمون رو از دست میدیم و اون وقت دیگه به راحتی میتونه دشمن بر ما سوار بشه، به راحتی میتونه شایعه بین ما پخش بکنه، به راحتی میتونه یه دروغ رو بین ما جا بندازه. چرا؟ چون ماها آدمهای چی شدیم؟ آدمهای کم عمقی شدیم، اصلا به هیچ چیزی فکر نمی کنیم. دنیا دنیای چی میگن؟ میگن دنیای عصر سرعت اطلاعات. میگن چی میگن؟ نه سرعت خیلی مهمه، من سرعت انتقال این خبر برام مهمه. من به یکی از خبرگزاری‌ها یه مطلبی رو منتشر کرد، نادرست بود، رفیقمون بود، معروفم هست اون خبرگزاری، سری زنگ زدم گفتم چی گذاشتی؟ حذفش کن. حذفش کرد. گفتم شما چرا منتشر می‌کنی؟ گفت ببین حاج آقا یه قاعده‌ای داره خبرگزاری‌ها، حالا اگر اشتباه نکنم اصطلاح فنیش نمی‌دونم، بهش میگن خبرخوری. چیه؟ ما باید در فضای رسانه همیشه خبرهای مطرح رو ما اول پخش کنیم. گفتم ولو دروغ؟ خودش گفت متاسفانه ولو دروغ. تا اون امتیاز ما و اون بازدید ما نیاد پایین. نم این که ماها رو داره از همین امور اصلی و ذاتی و فطریمون دور میکنه. این یه بخش. یه نکته دیگه هم از صحبت حضرت، ساعت 5:20 دقیقه است؟ درسته این ساعت لپتاپ من درسته؟ خب دیگه من بحثم رو اینجا تمام میکنم. نکته آخر رو فقط من عرض بکنم. بله؟ خب نه از قبلش مدیریت میکنیم دیگه. نه میگن تأخیر جایزه، میگم نه ما از قبل باید انسان تدبیر بکنه، ولی خب اگه یه وقت بحث کشید و نشد جمعش کرد اونجا یه مقداره. نه خب الان تدبیر میکنیم که انشالله به تأخیر به نماز جماعت دوچار نشه. من تیتری عرض میکنم بعدن بهش میپردازیم. ما روی کردمون در فضای مجازی چی باشه؟ اولا برای بچه های خودمون، بچه های خودمون تا میتونیم نگاه ما اینه که باید از دسترس بچه ها به دور باشد. من شنیدم قبل از جلسه ای که ما امروز آغاز بکنیم حالا یه تذکری دادن بعضی از بزرگواران که آقا حضور بچه ها مثلا تو جلسه یه مقداری آزاردهنده است، اذیت کننده است و مثلا اینها. این نگاه ما نیست، ما هیچ وقت این نظر رو نداریم. حالا اگر کسی هم گفته مثلا ما این نگاه رو نداریم، بله بچه ها رو مدیریت بکنید خودتون با خودتون، ولی این رو بسیار بد میدونیم که بچه مشغول اینجا بازی بکنه، در دیوار اینجا هم خراب بکنه، هیچ عیبی نداره. اما ببینیم یه بچه نشسته یه گوشه، کلش تو گوشه، اینو خیلی بد میدونیم و به خانواده میگم خواهشن این یه دونه رو مدیریت کن، بچه اینجا جیغداد بکنه ولی برای آروم کردنش یه گوشی نده. خب بشین بازی بکن، بشین فیلم ببین، بشین فلان بکن. اینو یا صفرش کنید، یا اگه نمیتونید صفرش کنید حداقلش کنید، بیاریدش کم 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 که دیگه واقعا یه چیز خیلی اندکی باشه. این نکته اول. چیو؟ پدر مادرها رو از دست فضای مجازی، از فضای مجازی دور بکنید. این نکته رو هم لحاظ بکنید که تا خودمون با این فضا مأنوسیم انتظار نباید داشته باشیم که بچه هامون هم تو این قضیه اصلاح بشن. یعنی پدر مادر خودش هم تلاش بکنه که از این فضا فاصله بگیره. امام خمینی یه جمله‌ای دارن، فردا صبح میخونم براتون این جمله رو تو جلسه بیانات حضرت امام، اینه که پدر مادر اگر بد هم باشد، مضمون حرف امامه، پدر مادر اگر آدم بدی هم باشد وقتی بچه دار میشه دوست نداره بچهش بد بشه. همه آدم ها اینجوری هست، مگه اینکه منحرف فاسق باشه. و چون دوست نداره بچهش بد بشه سعی میکنه خودش یه سری چیزهای خوبی رو در خودش ایجاد بکنه و همین پدر مادرها را هدایت میکند. واقعا اگه دوست دارید بچهتون اسیر فضای مجازی نباشه، خودتون هم سعی کنید اسیر این نباشید. باور کنید پدر مادری که، خب همه پدر مادرها قطعا عصر فضای مجازی نبودن رو تجربه کردن، ماهایی که این عصر رو تجربه کردیم و الان این آفاتش رو میفهمیم، قبطه میخوریم به حال کتاب خوندنمون، به حال دوره هم نشستنهای فامیلیمون، به حال حرف زدنهای زن و شوهر و فامیل و بچه ها و اینها، مطمئن باشید این قبطه ها برای بچه های 20 سال بعد خیلی خطرناکتر میشه. خطرناکیش هم واقعا بحران آفرینه. امروز چیزهای خیلی عجیبی رو داره فضای مجازی بین جوانان ما مطرح میکنه و باب میکنه. این نکته اول که تا میتونید آلودهشون نکنید. نکته دوم، اگه میخوایم آلوده نکنیم و جایگزین براش داشته باشیم، تا میتونیم باید فضای حقیقی و فضای واقعی رو در اونها تقویت کنیم. حرف زیاده تو این قسمت، مطالب زیاده، من بسنده میکنم و اکتفا میکنم. جایی که بچه ها به فضای واقعی و میدانهای واقعی مأنوس باشن، بنده یقین دارم درگیر فضای مجازی نمیشه. یه مثال عمیق، یه مثال واضح بزنم. بچه ها رو ببرید توی استابل اسب، گوشی هم دستش باشه، مگه اینکه این بچه مریض باشه بشینه اونجا با گوشی بازی کنه؟ مگه اینکه مریض باشه؟ مریض که میگم یعنی دیگه خیلی دیگه، یعنی به بیماری فضای مجازی دچار شد. وگرنه اگه عادی باشه تا قبلش نمیتونی گوشی رو از دستش بگیری، تو استابل، تو اون به اصطلاح جای اسب که بردی، دوست داره یا سوار بشه یا دست بزنه یا دنبال این بکنه. چرا؟ چون این فضای واقعی و حقیقی با فطرت اون سازگاره. ببرش لب دریا، گوشی رو پرت میکنه میره تو دریا، میره بازی میکنه. بله، نکته داشتید؟ انشاءالله این بحث ما هم با دو تا بحث دم غروب تقریبا کامل مطرح، یعنی بحث نمیشه، عیبی هم نداره بحث رو، حالا اصراری هم نداریم که همه بحث رو اینجا بگیم. اصلا همه بحث هم هیچ وقت گفته نمیشه به دلیل اینکه بحث ها خیلی مفصل هست. اما اگه باز فرصت شد من این رو مطرح میکنم. چند تا پیشنهاد و راهکار هست، یکیشو عرض کردم، تقویت فضای واقعی. اگر احساس نگرانی دارید، اگر واقعا این احساس وجود داره، واقعا میدانهای واقعی رو برای بچه‌هاتون زیاد کنید. اینم نگید که آقا پس فردا خونه من دست من گوشی نبینه، میره کوچه و خیابون و بزرگ میشه گوشی میگیره، عیبی نداره. اونجا اگر گوشی بگیره، چون این پایش ساخته شده معتاد و اسیر فضای مجازی و گوشی و اینها نخواهد شد، مطمئن باشید این رو. البته مطمئن باشید که به عنایت الهی این پایه و به اصطلاح ریشه رو باید تقویت بکنیم. مباحث بعدی بماند. ما دیگه حالا نزدیک اذانه، نماز جماعت و بعدش هم برنامه شام. خواهران بزرگوار امشب جلسه بانوان تمدن ساز رو دارن، طبقه پایین فقط برای خواهران جلسه بانوان تمدن ساز ساعت 7:30 درسته؟ یا 8:30؟ ها بله ببخشید 8:30. حالا اگه بخواید اعلام کنید آجا خودشون اعلام میکنن. صلوات خط بفرمایید.